أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فإن قال لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال أن من في المجيز رفع العقل. در جواب از اشکال سوم مرحوم شیخ فرمودن که مقدار کشف و مقدار کاشفیگر تابع صحت بیعه و در مانع نفی که من با شیئا ثم ملکه و اجاز این بایع فضولی از هر زمانی که ملکیت برای او حاصل می شود از همون زمان کاشفیت محقق می شه. بنابراین فرمودن اجازه در مانع نفی کاشف از تحقق ملکیت برای مشتری در زمان عقد نیست، چون اجازه کاشف از این است که این مال از ملک بایع فضولی در اون زمانی که بایع آمده از مالک اصلی خریده خارج شده، نتیجه این می شود که این مال از ملک بایع فضولی در این زمان عقد دوم خارج شده و مشتری از زمان عقد دوم مالک این مال شده. مرحوم شیخ در دنباله جواب و توضیح جواب می فرمایند ما یک چنین معاملهی که داریم منبع شیئا ثم ملکه و اجاز و میگیم اجازه کاشف از این عقد نیست، کاشف از خروج مال از ملک این بایع در زمانی که بایع مالک شده میباشه. اگر کسی بخواد در این معامله مناقشه بکنه یا باید در مقتضی صحت مناقشه کنه و یا باید بگه محذور عقلی، مانع عقلی یا مانع شرعی از چنین اجازهی وجود داره، در حالی که هیچ کدامی که از اینها نیست. ما آمدیم بیان کردیم این چنین معاملهی مقتضی صحت دارد، یعنی اینجایی که بایع فضولی آمده مال رو فروخته و بعداً خودش میشه مالک، خودش میشود مجی و اجازه میده. معامله اول یک کمبود رضایت مالک داشت، حالا رضایت مالک محقق میشه، پس مقتضی صحت کمبودی نداره. این معامله فضولی اول صحیحون بلا اشکال و مشمول عمومات و اطلاقات اهل الله البی قرار میگیره. و از اون طرف اگر ما بخواییم بگیم این اجازه کاشف از این العقد نیست و کاشف از زمانیست که بایع فضولی مالک شده، نه محال عقلی لازم میاد و نه محال شرعی. ما فقط با ادله کشف اثبات میکنیم اجازه کاشفیت داره، اما مقدار کشف تابع امکانیش که داره. حالا در چنین معاملهی این کاشفیت امکان این که از زمان عقد کاشف باشه نداره، میگیم از همون زمانی که امکان داره. همون زمانی که امکان داره زمانی است که بایع فضولی بشود مالک. در دنباله مطلب یک توهمی رو در اینجا جواب میدن. متوهمی در اینجا میگوید چطور بنابر این که ما بگیم اجازه کاشف است، قبلا آمدید گفتید که اگر مجیز آمد عقد را نسبت به یک زمانی متأخر از وقت عقد اجازه کرد، شما اونجا گفتید این اجازه به درد نمیخوره. مثلا اگر عقد در روز شنبه واقع شده، امروز که روز دوشنبه است، مجیز آمد اجازه کرد، منتها گفت اجازه می کنم عقد را از روز یک شنبه. شما آمدید گفتید روی قول به کاشفیت این تخصیص مجیز به درد نمی خوره. اینی که مجیز اختصاص بده اجازه عقد را به یک زمان متأخر از عقد، این به درد نمی خوره. الا و لابد این اجازه کاشف از این العقده. خب چطور این تخصیص در اینجا راه نداره؟ خب در ما نهنفی هم راه نداشته باشه. در ما نهنفی هم بگیم آقا اگر بیع فضولی به خواب صحیح باشد، روی مبنای کاشفیت اجازه، اجازه حتما باید از این عقد کاشف باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید این توهم توهم درستی نیست، به دلیل اینکه اینجایی که مجیز آمده اختصاص داده اجازه عقد را به یک زمان متأخر، مثلا به روز یک شنبه در این مثال ما، اشکالش این است که عقد از زمان خودش قابلیت تصحیح رو داره. این آمده موردی که اجازه قابلیت کشف از این عقد رو داره و این قابلیت یه قابلیت شرعیه، خب این که نمیتونه این رو از بین ببره. این تخصیص چون با قابلیت من این عقد منافات داره، ازا میگیم تخصیصش به در نمیخوره. کما این که اگر در ما نهنفی بیاد تأمین بده، یعنی در ما نهنفی که من با شیئن ثم ملکه و اجاز، ما آمدیم اثبات کردیم که اجازه از زمانی که کشف امکان داره کاشفه و اون زمانی است که بایع خودش میشه مالک، بایع فضولی. حالا اگر این بایع فضولی که شد مالک شد مجیز، بگه من میخوام اجازه رو تأمین بدم، بگه من اجازه میکنم عقد فضولی را از زمان عقد، اینم به درد نمیخوره چون قابلیت نداره. و بل جمله جایی که اجازه قابلیت داره، از همان زمانی که قابلیت داره تأثیر خودشو میگذاره و مجیز نمیتواند برخلاف او نظر بده. اون زمانی که قابلیت هم ندارد، مجیز نمیتواند بگه من در اون زمان میخوام اجازه رو کاشفه قرار بدم. این تسهیل جواب از اشکال سوم. این تسهیل رو تسهیل کنیم تا اشکال چهارم. و امکان لابد من الکلام، اگر بدی از کلام نیست، کلام یعنی بحث، یعنی اگر اینجا باید بحث و نزاعی بشود، فیم بقیتر یکی از این دوتا باید نزاع بشه، فی المقتضی لصحه یا در مقتضی صحت ما باید بحث بکنیم، بگیم آقا این من با شیئن به بیع فضولی این مقتضی صحت نداره، یا بالقول ان الواجب فی الکشف عقلا او شرعا، بگیم در کشف عقلا و شرعا باید کشف از دین العقل باشه، ان یکون ان خروج المال ان ملک المدیده وقت العقل، باید از کشف بکند از خروج مال از ملک مجید در وقت عقل. و حال آنکه هر دوش باطله، فقط عرفته در آخر صفحه قبل که در درس دیروز بود، در درس دیروز شیخ فرمودن که این بیع فضولی این مقتضی صحت رو داره، عمومات شاملش میشه. و قد عرفت ان لا کلام فی مقتضی صحت، و لذا شاهدم میاره لم یصدر من المستدل علی البطلان، یعنی لم یصدر کلام فی مقتضی صحت از مستدل بر بطلان، یعنی صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر که من با شیئا ثم ملکه و عجاب رو باطل میدونن، وقتی میخوان استدلال بر بطلان بکنن هیچ وقت نیامدن بگن این معامله مقتضی صحت رو نداره. ممکنه گفتن موانعی داره، همین اشکالاتی که الان داریم میخونیم، اما مقتضی بر صحت رو هیچ کسی درش تردید نکرد. ولذا لم یستور، این لم یستور کلام از مستدل بر بطلان مثل صاحب جواب. خب این راجعه مقتضی و انهو، یعنی قد عرفت انهو لا مانع عقلا ولا شرعا، هیچ مانع عقلی و شرعی نیست من قول اجازه کاشفتن من زمان قابلیت تأثیرها، اجازه کاشفت از زمانی که قابلیت تأثیر اجازه هست. خب زمانی که در مانحوز قابلیت تأثیره، اون زمانیست که بایع فضولی شده مالک، روز شنبه بیع کرده مال مردم رو فروخته، روز یک شنبه این بایع خودش اومده از مالک خریده مالک شده، روز دوشنبه آمده عقد روز شنبه را اجازه کرده، نتیجه این میشه که نقل و انتقال بین بایع و اون مشتری اول از سه روزی واقع می شود، از روز یک شنبه، چون اول زمانی که این اجازه قابلیت تأثیر داره همون یک شنبه، چون قبل از یک شنبه این بایع فضولی مالک نبوده. بعد این توهمی رو جواب میدن، می فرمان ولا یتوهمون ان هذا نظیر ما لو خصص المالک الاجازه به زمان متأخر عن العقد، توهم نشود که هذا، یعنی اینی که اجازه قبل از مالک بودن بایع فضولی اثر ندارد، نظیر اونجاست که مالک تخصیص بزند اجازه را به یک زمان متأخر از عقد. متوهم یا این در اختیار انسان که نیست، اگر گفتیم اجازه کاشف از دین عقده، چطور مالک اگر بخواد بیاد متأخر از عقد تخصیص بزنه اشکال داره؟ یه بیع فضولی معمولی، در بیع فضولی معمولی که روز شنبه بیع میشه، دو شنبه مالک میاد بگه من اجازه میکنم اما از روز یک شنبه، همه گفتن این تخصیص باطله. متوهم میگه همانطوری که این تخصیص باطله، در مانحنفی هم این تخصیص باطله. در مانحنفی هم ما نمیتونیم بگیم اجازه اختصاص دارد به تأثیرش از زمانی که بایع فضولی مالک میشه. چه میفرمد این نظیر اونی؟ چرا؟ از تحصیل این از تحلیل برای لال توهمه از تحصیل انما یقده مع القابلیت تحصیل ضرر میرساند در فردی که قابلیت هست، یعنی از دین اهل قابلیت تحصیل داره، این قابلیت هم قابلیت شرعیه، مجیز نمیتونه بیاد او رو از بین ببره. کما ان تعمیم الاجازه، این تعمیم اجازه یعنی در ما نحنفی در من با شیئا ثم ملکه و اجاز، اگر این بایع فضولی که میداند تأثیر اجازهش از زمانی که خودش مالک شده، حالا بخواد تعمیم بده، بگه من میخوام این اجازم رو مؤثر قرار بدم از زمان عقد قبل از ملکیت خوده، این تعمیمش هم لغبه به درد نمی خوره. کما ان تعمیم الاجازه لما قبل ملک المجید نسبت به ما قبل ملک مجید، خب اجازه رو بر چی تعمیم بده؟ روی دو جهت، بناهن علا ما سبق فی دلیل کشف، در دلیل کشف گذشت، من ان معنى الاجازه امضاء العقد من حین الوقوع، اجازه معناش امضاء عقد از حین وقوع عقده. یکی از ادله قائلین به کشف همین بود. شما میگید اجازه به چی تعلق پیدا میکنه؟ به عقد. پس باید از حین عقد متعلق اجازه باشه. او امضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، یا امضاء عقد که عقد در معناش نقل مقید به زمان وقوع رو گفتن هست، در ذهنتون باشه، میگفتن عقد مضمونش نقله، اما نه نقل مطلق، نقل مقید به زمان وقوع عقد. حالا اگر یک کس بیاد اجازه رو بخواد تعمیم بده، روی این دو جهتی که گفتیم، این غیر قادمه، یعنی این اصلا مضر نیست، یعنی مضر نیست، نافع هم نیست، نقل اصلا، ما عدم قابلیت تأثیرها، در صورتی که قابلیت تأثیر ندارد الا من زمان ملک مجید، اگر از اون زمانی که مجید مالک شده، یعنی غیر قادم معنیش اینه ضرر نداره، ولی اینی که مقصود شیخه یه نفسیز لغویه در اینجا، این تعمیم غیر قادم یعنی جلوی اصل تأثیر اجازه رو نمیگیره، اما باز اجازه به مقداری که قابلیت امکان داره تأثیر میکنه، ولی کفایت میکنه نسبت به مقداری که قابلیت داره. غیر قادم یعنی غیر قادم نسبت به اصل تأثیر اجازه، یعنی اگه کسی آمد اجازهش رو تعمیم داد، نمیگیم این اجازه اصلا به طور کلی باطله، نسبت به اصل مقداری که قابلیت تأثیر داره قادم نیست، نسبت به رقیهش هم میشه نه. بله خب، یعنی وقتی قابلیت شرعی وجود داره که اجازه از زمان عقد کاشف باشه، حالا اگر مجیز بیاد تخصیص بزنه، تخصیص بزنه یعنی بگه که به زمان متأخر، یه روز بعد از عقد بگه من از اون روز اجازه میدم، خب این به درد نمیخوره تخصیصش، چون با تخصیص مجیز جلوی قابلیت شرعی گرفته نمیشه. یه توضیح دیگه عرض بکنم، در ذهن شریفتون باشه، شیخ در احکام اجازه فرمود که اینی که ما بحث میکنیم اجازه کاشفتون یا ناقله، بحث در چی هست؟ یادتون هست بحثی دا شیخ، شیخ فرمود نزا در حکم شرعیه، نزا در معنای لغوی و معنای عرفی نیست، و اونجا ما عرض کردیم اگر نزا در معنای لغوی باشه، همانطوری که هر لغت
قرینه بر خلاف معنای حقیقیش ممکنه آورده بشه. اینجا مثلا اگر بگیم معنای لغوی اجازه کاشفه، چنانچه قرینه بر ناقلیت بیاریم اشکالی نداره یا بالعکس. اما فرمودن بحث در معنای لغوی نیست، بحث در حکم شرعیه. حکم شرعی تابع اختیار مکلف نیست. وقتی میگیم این اجازه کاشف است، یعنی از همون زمانی که امکان کاشفیت داره، چه مجیز بخواد چه نخواد. این توضیحی است که برای این مطلب شیخ و در ذهنتون باشه. قول صحیح نه، فرمودن که در اینکه نزا در حکم شرعیه که بحثی نیست. گفتیم نمیشه دیگه، بنابراین که در حکم شرعی باشه گفتیم نمیشه. وقتی نزا در حکم شرعیه چنین چیزی دیگه معنا نداره. کجا فرمون دو بچه؟ نه، حالا مراجعه بفرمون شما اونجا رو. مثلا همین روز که عرض کردیم اون دو بچه شاید مطلب دیده ای بوده که شیخ بیان کرده. اشکال چهارم، گفتن که در مسئله من با شیئا ثم ملکه و عجاب، اگر بخواد اون بیع فضولی اول صحیح باشه، مستلزم این است که یک ملک واحد در زمان واحد دارای دو مالک باشه. و این محال، یک ملک واحد در زمان واحد دارای دو مالک بخواد باشه، دو مالک بل استقلال، یعنی هم این مستقلن مالک مجموع ماله، هم او مستقلن مالک مجموع مال، این محاله. توضیح اشکال این است که اگر بیع فضولی اول بخواد صحیح باشه، باید فضولی اجازه بده، یعنی خود این بایع فضولی او رو اجازه بده. چون اگر او رو اجازه نده که از فرض بحث دیگه خارج میشه. فعلا فرض در جایش که فضولی اجازه میده. پس اگر بیع فضولی اول بخواد درست باشه، باید فضولی اجازه بده. بایع فضولی اگر بخواد اجازه بده، این متوقف است بر این که بیع دوم درست باشه. بیع دوم اگر بخواد درست باشد، متوقف بر این است که این مال هنوز در ملک مالک اصلی باشه. خب حالا که بایع فضولی میاد اجازه میدهد، بنابر اجازه عقد اول میشه صحیح. اگر عقد اول صحیح شد، بین همین فاصله زمانی، یعنی بین عقد اول و اجازه، چی می شود مالک؟ روی قول به کاشفیت مشتری می شود مالک. در حالی که اگر عقد دوم بخواد صحیح باشد، در همین فاصله زمانی چی مالکه؟ اون مالک است. پس در این فاصله زمانی، یعنی بین بیع فضولی و بین الاجازه، این مال مالکش هم مشتریه و هم اون مالک اصلیه. مالکش مشتریه، چون ما میگیم بیع صحیحه، اجازم آمده، اجازه که بیاد کشف از این میکنه که از این بیع این مال ملک مشتری بود. مالکش مالک اصلیه، چون بایه اگر بخواد اجازه بده باید عقد دوم صحیح باشه. عقد دوم اگر بخواد صحیح باشه باید این مال هنوز در ملک مالک عقدی باشه. پس در یک زمان واحد این مال هم می شود ملک مشتری هم می شود ملک مالک اصلی. دو مالک در آن واحد نسبت به مال واحد امکان اجتماع نداره. بله؟ نه بیگه در خودم ما الان این معامله که تمام شد، سیر معامله، من با اشیم یک ثم ملکه دو و ازا معامله تموم شد. میگه ما اگر این مجموع رو شما بخواید بگید مستشکل، میگه این مجموع رو بخواید بگید صحیحه، باید در این فاصله زمانی بر مال واحد دو تا مالک اجتماع پیدا بکنه. طول و عرض هم بیش کدام میگه آن واحد یعنی زمان واحد. حالا در زمان واحد، زمان واحد یعنی زمان بین بیع فضولی و اجازه. این فاصله زمانی بین بیع فضولی و اجازه باید این چنین باشه. بعد در اینجا مستشکل خودش یک انقلت و قلقی رو بیان میکنه. قبل از این که برسیم به جواب از اصل اشکال و جواب شیخ، مستشکل یک انقلت و قلقی رو میگه. مستشکل میگه اگر کسی به ما اشکال کنه بگه خب این اشکال شما اختصاص به ما نهنوتی نداره، اختصاص به من با شیئا ثم ملکه و اجاز نداره، در هر بیع فضولی روی قول به این که ما بگیم اجازه کاشفیت داره این اشکال میاد. چرا؟ شما وقتی یه بیع فضولی کسی انجام داد، اگر این بیع بخواد صحیح باشه مالک باید اجازه بده. اگر مالک بخواد اجازه بده این مال باید هنوز در ملک چی باشه؟ مالک باشه دیگه. اگه در ملکش نباشه که نمیتونه اجازه بده. پس در این فاصله زمانی بین العقد و الاجازه این مال در ملک مالک اصلیه، در حالی که روی قول به اسمی که اجازه کاشفیت داره این مال در ملک کیه؟ مشتریه. از این عقد این مال منتقل شده مشتری. پس اشکال اختصاص من با شیئا ثم ملکه و اجاز نداره، در هر بیع فضولی جریان داره. خود اینها جواب میدن از این اشکال، میگن نه، میگوین در این بیع فضولی برای اجازه مالک اصلی ملک سوری کافیه. یعنی وقتی بیع فضولی واقع شد اگر مالک اصلی بخواد اجازه بده یک ملک ظاهری کافیه. ملکیت ظاهریه با استثمار ملکیت هم درست میشه. بگیم این مالک قبلا مالک این مال بوده، حالا استثمار میکنید پس الان میشه مالک. مالک یعنی مجیز برای اجازه دادن، مالکیت ظاهری هم برایش کافیه. پس در نتیجه مالکیت واقعیه مال مشتریه، مالکیت ظاهریه برای مالک اصلیه. اما در مانهنوتی من با شیئا ثم ملکه و اجاز، اگر بایع فضولی بخواد اجازش صحیح باشه باید بیاد عقد دوم یه عقد صحیح باشه. اما عقد دوم که بخواد عقد صحیح باشه صحیح ظاهری به در نمیخوره، باید یک عقد صحیح واقعی باشه. این جواب اشکال در مرحوم شیخ یک کلمه جواب میده، یعنی لب جواب شیخ در یک کلمه میفرماید این اجتماع مالکین بر مال واحد در صورتیست که شما باز اون جوابی که ما از اشکال سوم گفتیم یادتون بره. اگر بگید اجازه کاشفه از زمان عقد، این بنابراین که اجازه از زمان عقد کاشف باشه و بین زمان عقد و بین اجازه این مال دو تا مالک پیدا کرده. اما اگر ما آمدیم گفتیم اجازه کاشف است از زمانی که قابلیت تأثیر داره، زمانی که قابلیت تأثیر داره چه زمانیه؟ زمانی که بایه حضوری چی شده؟ مالک شده. پس قبل از عرض می شود که مالک شدن بایه حضوری، مشتری دیگه مالک هنوز نشده، این مال باقیه و ملک مالک اصلیه. بعدم که بایه مالک میشه و اجازه میده، منتقل میشه به مشتری. دیگه ما نداریم در یه زمانی که دو تا مالک، یکی مشتری یکی مالک اصلی، در مال بایه اجتماع پیدا کنن. خب بله دیگه، دیگه ما بله دو تا مالک داریم، یکیش مالک ظاهری یکیش مالک باقی. بله هر جایی که جمع بین واقعی و ظاهری همه جا امکان داره. بله چی میشه تصور بکنید؟ خب یعنی اون دیگه این داریم دیگه مالک نیست، شک نداریم در حضوری چرا شک هست، اما در اونجایی که خود انسان مال خودش رو برمیداره میفروشه، بعد که فروخت دیگه هست تصرف نداره، چون یقین داره از ملکش منتقل شد. این استثاب داره که شک باشه. عراب ان العقد الاول انما صحه، عقد اول صحیحه و ترتب علیه اثر و اثر و عقد اول مترتبه به اجازت الفضولی. از صحت عقد اول متوقف بر اجازه بایه فضولی. لهیه اجازه بایه فضولی متوقفتون علا صحت العقد ثانی، متوقف است بر این که عقد دوم درست باشه. یعنی عقد دوم که بایه رفته از مالک برای خودش خریده، عقد دوم اگر بخواد درست باشه، المتوقفه صحت عقد دوم متوقفه بر بقای ملک بر مال مالک اصلی. نتیجه این میشه و یکون و صحت الاول، یعنی صحت عقد اول مستلزمن لکون المال المعجل، مستلزم این است که مال معجل ملکم للمالک، یعنی مالک اصلی و المشتری من ملک هر دو باشد در زمان واحد. در زمان واحد یعنی زمان بین عقد و اجازه. بله بله از اینجا میکنم المتوقفه علا بقاء ملک، علا ملک مالک اصلی. و یکون و حالا تکون و سیده و تکون و صحت الاول، یعنی عقد اول مستلزمن به کون المال المعجم. نداره عبارت این مال شما؟ بله. خب مشتری عقد اول حضوری مشتری، نه مشتری عقد اول. چرا؟ چون میگیم بعد که اجازه داد، وقتی اجازه میده با یک کش ورزی میتونه در این عقد مشتری چه بده؟ مالک شده. در حالی که این اجازهش برعه بر این است که عقد دوم درست باشه، عقد دوم بخواد درست باشه باید اون ملک هنوز باقیه و ملک مالک اصلی باشه. خب پس میشه در یک زمان واحد و هوبر، یعنی که مال معین ملکی دوتا مالک باشه، محالون به تضاده ما، این دوتا با یک جد تضاد دارن. و وجود و ثانی، ثانی یعنی مشتری، یعنی ملک مشتری، وجود ملک مشتری یقتضی عدم الاول، چون هر ضدی مقتضی عدم خود عدم ضدشه، هر ضدی ملازمه با عدم ضد دیگرشه. از وجود ملک مشتری مقتضی عدم ملک مالک اوله و هو، یعنی عدم اولی، یعنی اولی هو، یعنی اولی که مادر که مالک اوله، موجب لعدم ثانی، موجب لعدم ملک مشتریه. ایلزم وجود او و عدمه فی آن واحد، لازم میاد وجود و عدم عرض می شود که اولی در آن واحد یا وجود و عدم ثانی در آن واحد، فرقی نمی کنه، ضمیر رو به هر کدام می تونی بزنی. لازم میاد وجود و عدم اولی، اول یعنی ملک مالک اصلی، یا وجود و عدم ثانی که ملک مشتریه و هو محال. این خود مستشکل اشکال رو مطرح میکنه. مستشکلی بگه مثل هازا لازم و فی کل عهد فضولی، این اشکال در هر عهد فضولیه. چرا؟ لأن صحت عهد موقوف بر اجازه متأخرن، اجازه متأخرن متوقف است بر بقای ملک مالک. زن مستلزمه غلطه، زن مستلزمتون و مستلزمتون اصل به اون موقوفتونه، هل مستلزمه غلطه، و مستلزمتون لملک المشتری تزاره، یعنی صحت عقد اول مستلزم ملک ارزش و مشتریه، ملک مشتری تزاره، تزاره یعنی همانطوری که اجازه متوقف بر بقای هر میشود ملک مالکه، صحت هم مستلزم ملک مشتری. دقت فرمودید، چزاره یعنی همانطوری که اجازه متوقف بر بقای ملک بر ملک مالکه، این هر میشود که صحت هم مستلزم برای ملک مشتریه. فیلزم و کونه بعد العقد، لازم میاد بعد از عقد، بعد از عقد فضولی، آزمان اجازه ملک مالک و مشتری باشد معن در آن واحد. و مستشکل میگه یا به طور کلی اصلا بار عقد فضولی رو ببندید بذارید کنار، فیلزم اما بطلان و عقد فضولی مطلقا، یا اصلا قول به کشف رو کنار بذارید، چون این اشکال بنابراین است که این اجازه قاطی و دین عقده، یا بطلان قول به کش فلا اختصاص لحاضر ایراد به مانه نفی، که مانه نفی من با اشی از سمم ملکه و اجازه. جواب میدن قلنا یکفی فل اجازه، در اجازه در بیع فضولی متعارف کفایت میکند ملک المالک ظاهرن، یعنی ملک مالک اول ملکیت ظاهریه و هوه حاصلون و هوه الحاصل من استصحاب ملک سابق، از استصحاب ملک سابقش ما استصحاب میکنیم، لأنها فی الحقیقت، چون اجازه در حقیقت رفع الیده، اینی که مالک میگه من اجازه میدم یعنی حقی که من نسبت به این مال داشتم از او برداشتم و اسقاط کردم، رفع الید و اسقاط للحق. اما ولا یکفی الملک السوری، ملک ظاهری در عقد دوم که در مانه نکی باید میاد با عقد دوم از مالک میخرد، ملکیت ظاهری کافی نیست. اقولو، حالا که جواب کلی میده، دیگه قد عرفت ان القائل بالصحه، کسی که میگه من با اشیاء صحیحه، ملتزمون به کون الاثر المترتب على العقد الاول بعد اجازه العاقد له، به این که اثری که مترتب بر عقد اول بعد از اجازه بایع فضولی اون عقد را اثر هو، اون اثر تملک المشتری له اون مال را، منهین ملک العاقد، از زمانی که بایع فضولی مالک میشه لا منهین العقد، نه از زمان عقد. این اشکال، همه اشکال مبتنی بر این است که ما بگیم اجازه کاشف از این عقده، و بگید آقا در این عقد هم مشتری باید مالک باشه هم مالک اصلی. در حالی که این چنین نیست. و این ازن حالا که ما این رو شما بکتیم، ما این توقف ها رو قبول داریم، یعنی عقد اول متوقف بر اجازت و توقف و اجازت العقد اول علا صحت العقد ثانی مسلم. اگه باریه بخواد اجازه بده متوقف بر این است که معامله که با مالک اصلی کرده صحیح باشه قبول داریم، و توقف و صحت العقد ثانی علا بقای ملک علا مالک اصلی. عقد دوم اگر بخواد صحیح باشه باید باقی باشد ملک بر مالک اصلی با زمان عقد، این هم مسلمون ایزن. و قولهو اینی که گفت صحت الاول، یعنی صحت عقد اول، یستلزم و کون المال ملکم للمالک و المشتری بی زمانه، ما این رو قبول نداریم، ممنوع. چرا؟ زن صحتهو صحت از عقد اول تستلزم و خروج العین از ملکیت مالک اصلی، یعنی فقط در اون زمان این مال ملک کی بوده؟ مالک اصلی. یه ملک مشتری نبوده و از ملک مالک اصلی خارج میشه. نه، انما یلزم ما ذکره من المحال، محال این اجتماع مالکین بر مال واحد در زمان واحد، این زمانی لازم میاد که ازد دعیه وجوب و کون الاجازه کاشفتن عن الملک این العقد. اگه بگیم کشف از ملکیت در زمان عقد داره، ولیکن هازا امرون تقدم دعوا و فی الوجه الثالث، در وجه الثالث مستشکل آمد ادعا کرد و قد تقدم منعو، ما هم آمدون جواب دادیم، گفتیم این اجازه در چنین معامله من با اشیئا ثم ملکه کاشف از این العقد نیست، بلکه کاشف از زمان ملکیت مجیده. فلا وجهن لاعادتهی، یعنی لاعاده این من به تقریر دیگر، لاعادتهی یعنی لاعاده این دعوا به تقریر و بیان دیگر، کما لایخفا. و صلی الله علیه و آله.